کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، جغرافیای عالم قدیم. بدون لازم است گفته شود که از نوشته های مورخین قدیم و مخصوصاً هرودوت و کزنوفون، آریان و پولیب و پلین و غیره می توان اطلاعاتی راجع به جغرافیای دنیای قدیم به دست آورد، ولی کتبی هم در عهد قدیم نوشته شده که مخصوصاً راجع به جغرافیاست و ضمناً حاوی اطلاعات مفیدی در باب ایران قدیم. در میان اشخاصی که چنین کتاب‌هایی نوشته اند، اینها بیشتر معروفند. اراتوستن، این شخص یونانی بود و در سال 276 قبل از میلاد در سیرن تولد یافت. او خواست موافق اطلاعات جدید نقشه صحیحی از عالم زمان خود ترسیم کند و با این مقصود به اسکندریه رفت، زیرا در آنجا منافع و موادی که با کار اراتوستن مناسبت داشته باشد زیاد بود. مؤلف مزبور کتبی از خود به جا گذاشته که برای جغرافیای ایران قدیم هم گران‌بهاست. این نویسنده از فلاسفه اسکندرانی بود و چند دفعه به درباره پادشاه عظیم و شأن هند که ساندوراکوت نام داشت رفت. درباره اون نوشته اند که در سن 80 سالگی آنقدر از خوردن غذا امتناع کرد تا درگذشت. استرابون در کتاب‌های خود اسم او را زیاد ذکر کرده و گفته‌های او را سند دانسته. ایزیدور خاراکسی، یونانی و از اهل خاراکس بود. خاراکس را اکثرا محلی در خوزستان می دانند، ولی برخی عقیده دارند که دره یا در حوالی آن بوده. ظن قوی این است که مؤلف مزبور در قرن اول میلادی می زیست و از تألیفات او کتابی است که راجع به پارت نوشته شده. پلین اسم او را در تألیفات خود زیاد برده و او را از جغرافیون بزرگ یونانی به شمار نمی رود، ولی کتاب او برای ایرانی ها مهم است. موسی خورن، نویسنده ارمنی که زمان حیاتش درست معلوم نیست. دمرگان در تاریخ ارمنستان گوید که در قرن چهارم میلادی میزیست، ولی تاریخ وفاتش را بعضی در 487 و برخی در 492 میدانند. او در اسکندریه، در آتن و روم و قسطنطنیه تحصیلات خود را کرده و سپس پرداخت به آنکه هموطنان خود را با علوم مسیحی آشنا کند و با این مقصود کتب زیادی نوشت که از جمله تاریخ ارمنستان است و به زبان‌های اروپایی ترجمه شده. کتابی نیز در جغرافیا نوشته که برای جغرافیای ایران در دوره های اشکانی و ساسانی بسیار مفید است و مارکوات عالم آلمانی آن را با شرحی به اسم ایران شهر به نشر رسانیده. در باب نوشته های او راجب تاریخ ارمنستان پا این تر ذکری شده. مورخین و نویسندگان ارمنستان. از نویسندگان ارمنی و غیر ارمنی که راجب تاریخ ارمنستان کتاب هایی نوشته اند نیز می توان اطلاعاتی راجب ایران قدیم به دست آورد. اگر این اطلاعات راجب دوره های قبل از اشکانیان و ساسانیان از آنجا که غالبا داستانی است و مورد اعتماد نباشد، شکی نیست که گفته های نویسندگان مزبور راجب دوره های بعد یعنی اشکانی و ساسانی بیشتر در زمینه تاریخ است و از وقایع ارمنستان که غالبا با تاریخ ایران مربوط است اطلاعات گرانبهایی به دست می آید. چون این نظر در جای خود روشن خواهد بود، اجالتاً به ذکر بعضی نویسندگان ارمنستان و کتاب‌هایی که نوشته ان اکتفا کرده می‌گذریم. مار آپاس کاتینا. این شخص که تاریخ ارمنستان قدیم را نوشته اصلاً از اهالی سوریه بود. درباره ابو موسا خورن مورخ ارمنی چنین گوید: وال ارشک پس از اینکه تشکیلات ارمنستان را به اتمام رسانید خواست بداند که چه کسانی قبل از او در این مملکت سلطنت کرده اند و از حیث صفات شخصی چگونه پادشاهانی بوده اند. بر اثر این فکر شخصی را یافت از اهل سوریه که نامش مار آپاس کاتینا بود و از ادبیات یونانی و کلدانی اطلاعاتی زیاد داشت. سپس نامه ای به برادر بزرگتر خود ارشک بزرگ و بدین مضمون نوشت: به ارشک پادشاه تاجدار زمین و دریا و شاهی که صورتش مانند صورت خدایان است طالب و اقبالش فوق طالب و اقبال سایر پادشاهان و فکرش به قدری وسیع است که چون آسمان بر زمین استیلا یافته. وال ارشک برادر کوچکتر و رفیق جنگ هایت که به فضل تو پادشاه ارمنستان است به تو درود می فرستد و بهرمندی تو را الالعبد خواهان است. فرمان تو را راجبه این که من عقل را با شجاعت تو ام کنم هیچگاه فراموش نکرده ام. به قدری که قوه و مهارت من اجازه می داده به هر کار مراقب بوده ام. اکنون که این سلطنت از توجهات تو مستقر گشته به فکرم آمد معلوم کنم که چه پادشاهانی در ارمنستان سلطنت کرده اند و تأسیس ولایات از کجاست. چون در اینجا دستور یا آدابی که معلوم و مقرر باشد نیست و کسی نمی داند که چه کسی اول شخص مملکت و چه کسی آخرین کس آن است. چیزی به ترتیب در نیامده و هر چیز در هم و بر هم و به حال توحش است. بنابراین از اعلیحضرت تمنایی دارم و بفرمایید که دفاتر شاهی را برای کسی که به حضور آن اعلیحضرت با نام خواهد رسید باز کنند. پس از اینکه او چیزهایی را که مقصود نظر برادر و پسر توست بیابد اسناد صحیحه را نزد وی خواهد آورد. رضایت خاطر ما از اینکه مقصود ما انجام یافته البته باعث خوشنودی تو نیز خواهد بود. درود بر تو ای آنکه در میان موجودات جاویدان جا داری. ارشک بزرگ پس از خواندن نامه بیدرنگ فرمود که درهای دفاتر نینوا را باز کنند و خوشنود گشت که چنین فکری در برادرش پیدا شده. مار آپاس کاتینا در نوشته ها دقت کرده و سندی به زبان یونانی یافت که بر آن نوشته بودند. این کتاب به امر اسکندر مقدونی از زبان کلدانی به یونانی ترجمه شده و راجب نیاکان ماست. از این کتاب مار آپاس کاتینا فقط آنچه را که راجب تاریخ صحیح ملت ما بود یعنی ملت ارمنی استخراج کرده و نزد وال ارشک پادشاه ارمنستان آورد و آن به زبان یونانی و سریانی نوشته شده بود. وال ارش تیرانداز ماهر پادشاه قابل و زیرک این کتاب را نفیسترین شیء خزانه خود می دانست، چنان که آن را برای اطمینان از محفوظ ماندنش در قصر خود جا داد و امر کرد قسمتی را از آن برسنگ بکنند. چون ما از صحت و ترتیب وقای مطمئن هستیم، برای رضایت اشخاص کنجکاو مندرجات کتاب را تکرار می کنیم و سپس موسا خورن شروع به ذکر مندرجات نوشته های مار آپاسکاتینا نمود. راجع به نینوا که ذکری از آن شده، باید تذکر دهیم که در این زمان وجود نداشت. شاید در زمان اسکندر مقدونی کتابهایی در محل نینوای قدیم جمع کرده اند و این کتابخانه در قرون بعد به تصرف اشکانیان در آمده. موسا خورن در نیمه دوم قرن چهارم میلادی تولد شده. وی از شاگردان مصروب که خط ارمنی را اختراع کرد به شمار می رود. مورخ مذکور تحصیلات زیاد کرده بود و به دفاتر مشرق زمین و کتابخانه های یونان و سوریه و مصر دسترسی داشت. چون زبان سریانی و یونانی را خوب می دانست، کتاب های زیادی ترجمه کرد. سپس مسافرتی به مصر و آتن و روم کرد و اسنادی به دست آورد که برای نوشتن تاریخ ارمنستان به کار برد. در این نوشته ها او اقتباسات زیاد از ادبیات یونان کرده و معلوم می شود که قسمت هایی از ادبیات مزبور گم شده، زیرا موسا خورن اسم اشخاصی را از یونانی ها می برد که اکنون برای ما مجهولند. بنابراین قطعاتی از نوشته های مورخین و نویسندگان یونانی در کتاب موسا خورن تا زمان ما محفوظ مانده. کتاب هایی که او در جغرافیا نوشته خلاصه ایز از خلاصه پاپوس اسکندرائی و مقدمه این کتاب اسامی چند نفر جغرافیادان یونانی را ذکر نموده. کتب پهلوی از کتبی که به زبان پهلوی نوشته شده است در اینجا ذکری نمی کنیم، زیرا این کتاب ها راجع به مذهب زرتشت یا ادبیات است و موقع ذکر آنها جایی است که از مذهب زرتشت یا ادبیات پهلوی صحبت خواهد بود. در این مبحث چنان که از سرلوحه آن معلوم است، از منابع قدیم تاریخ مشرق و ایران باستان سخن می رود. مؤلفین قرون اولیه اسلامی در باب مورخین و نویسندگان قرون اولیه اسلامی مقتضی است تذکر دهیم که نوشته های آنها راجع به ایران قدیم از دو نوع خارج نیست. نوع اول فهرست های مختصری است از اسامی شاهان ایران و وقایع سلطنت آنان که از مآخذ غربی یعنی یونانی و سریانی اتخاذ شده و به طور ناقص همان چیزهایی را که مورخین یونانی نوشته اند با تصحیف اسامی تکرار کرده و چیزهایی هم از مآخذ شرقی برانا افزوده اند. عده این نوع کتاب ها خیلی محدود است. نوع دوم کتبی است راجع به وقایع عالم از قبل از ظهور اسلام و بعد از آن، و ضمناً مؤلفین این کتب خواسته اند به قول خودشان از ملوک مجوس یا عجم یا فرس و وقایع سلطنت آنها اطلاعاتی داشته باشند. عده این نوع نویسندگان زیاد است، ولی نوشته های آنان راجع به ایران قدیم یعنی به دوره هایی که قبل از دوره ساسانی است کم یا بیش با اختلافاتی همان داستان های ماست و به خوبی دیده می شود که منابع آنها خدای نامه یا ترجمه های آن به عربی و یا شاهنامه های منصور یا منظوم ما بوده. این نوع کتاب ها برای کسی که بخواهد بررسی و تأمل در داستان های ایران قدیم کند مفید است، ولی در واقع امر این کتب را به استثنای قسمت هایی که اطلاعاتی در باب دوره ساسانی می دهد نمی توان جزو منابع تاریخ قدیم ایران به شمار آورد. با وجود این چون از این نوع کتب میتوان اطلاعاتی راجع به دوره ساسانی تحصیل کرد، قسمتی را در اینجا ذکر و شناساندن مابقی را به جای خود محول میکنیم. این نکته را هم باید بدون تذکر دهیم که مقصود ما نوشتن شرح حال مؤلفین یا نویسندگان کتاب‌های مزبور نیست، زیرا این کار مستلزم کتابی است مخصوص. مرام ما فقط این است که به مناسبت ذکر کتابی در جای خود معلوم باشد تا بدانیم آن کتاب از کیست و در چه زمان نوشته شده و مؤلف آن از چه سخن رانده. مؤلفین کتب مذکور به ترتیب تاریخ زندگانیشان اینها هستند: ابن مقفع، ابو محمد عبدالله ابن مقفع الکاتب، اصلاً ایرانی و از اهل خوزستان بود و در سال 106 هجری متولد و در بصره بزرگ شد. چون پدرش زرتشتی بود، وی هم بیشتر عمر خود را در این مذهب گذراند و اسم ایرانی او را روزبه و کنیه اش را ابو عمرو نوشته اند. در کهولت مسلمان شد ولی باطناً زرتشتی بماند. وی اولین کسی بود که منطق را برای ابو جعفر منصور ترجمه کرد و ترجمه کلیله و دمنه از پهلوی به عربی نیز از کارهای اوست و در مصر و هند و اروپا و جاهای دیگر مکرر به نشر رسیده. نویسندگانی مانند ابن الندیم و دیگران زیاد از وی نقل قول کرده اند و اطلاعاتی که می دهند برای دوره ساسانی گرانبهاست. طبری: ابو جعفر محمد ابن جریر ابن یزید ابن خالد ابن الطبری، تولد او چنان که ابن الندیم در کتاب الفهرست نوشته در آمل در سال 224 و وفاتش در بغداد در سال 310 هجری بود. تحصیلات خود را در بغداد کرد و در شام و مصر و عراق و بصره و کوفه و ری اسناد کتاب خود را راجع به تاریخ به دست آورد. این کتاب موسوم است به تاریخ الرسل و الملوک که اسلوب کتاب سالنامه نویسی است، یعنی وقایع سنوات را چنان که موافق روایات به او رسیده مرتباً یکی پس از دیگری ضبط کرده. نوشته های وی راجع به ایران قدیم در زمینه داستان های ماست، ولی راجع به دوره ساسانی حاوی اطلاعات زیاد و مفید است. مضامین تألیفات او را راجع به دوره ساسانی نولدک محقق آلمانی به ضمیمه تتبعات خود به نشر رسانیده. بلازری یا بلازوری: ابوالعباس احمد ابن یحیای ابن جابر ابن داوود البلازری البغدادی، بعضی کنیه او را ابوالحسن و ابو جعفر و ابو بکر نیز نوشته اند. در بغداد رشد و نما کرد و شاعر و نویسنده و مترجم کتب پارسی به عربی بود. سال وفاتش را در سال 279 هجری قمری می دانند. از تألیفات وی النصاب الاشراف و اخبار هم و فتوح البلدان معروفند. کتاب فتوح البلدان کتابی است که اطلاعاتی زیاد راجع به خراج، عطاها، مهرها و نقود و خطوط و غیره می دهد و راجع به دوره ساسانی اطلاعاتی را حاوی است. ابن خردازبه، عبیدالله ابن احمد خردازبه، وی در سال 211 هجری تولد یافت و در سال 300 هجری درگذشت. در ابتدا زرتشتی بود و بعد به دست برامکه مسلمان شد. از تألیفات وی المسالک الممالک است که از ممالک صحبت کرده و ضمناً ترتیب باج و خراج دولت عباسی را در قرن سوم هجری و نیز وسائل وصول آن را نموده. این کتاب اطلاعاتی راجع به دوره ساسانی حاوی است. ابن الندیم: ابن الندیم در سال 297 هجری متولد شد، ولی در باب تاریخ فوتش روایات مختلف است. از تألیفات وی کتاب الفهرست است و چنان که ابن النجار از قول مؤلف ذکر کرده که این کتاب در 377 به اتمام رسیده. کتاب مزبور حاوی اطلاعات مبسوطی است راجع به کتب و خطوط دوره ساسانی. مسعودی ابوالحسن علی ابن الحسین المسعودی الشافعی. تاریخ تولدش درست معلوم نیست، گویا در اول قرن سوم هجری بوده. در بغداد بزرگ شد و در مصر و ممالک غرب سیاحت کرد و بعد به پارس رفته و در استرخ اقامت گزید. پس از چندی به هند و نیز به چین درآمد و از آنجا تا جزیره ماداگاسکار رفت. بالاخره به آذربایجان و گرگان و شام و فلسطین سفر کرد و در سال 345 یا 346 درگذشت. از تألیفات او کتاب التنبیه است و نیز مروج الذهب و معادن الجواهر که راجع به ایران قدیم در زمینه داستانهای ما نوشته شده، ولی راجع به دوره ساسانی حاوی اطلاعات مفیدی است. استخری ابو اسحاق ابراهیم ابن محمد الفارسی الاستخری. وی در استخر تولد یافت و بزرگ شد. در سال 329 هجری به سیاحت شروع کرده و ممالک را از هند تا اقیانوس اطلس دید. از تألیفات او سور الاقالیم است و مسالک الممالک اطلاعات جغرافیایی می دهد و از جمله برای دوره ساسانی هم مطالعه کتابش مفید است. ابو فرج اصفهانی. ابو فرج اصفهانی در اصفهان تولد یافت و در بغداد رشد و نما کرد. وی در تاریخ انساب شعر و آهنگ ها و الحان متبحر بود. از تألیفات وی کتاب اغانی الکبیر است که راجع به موسیقی است و اطلاعاتی راجع به دوره ساسانی می دهد. کتاب اغانی را ابوالفرج به عزت‌الدوله دیلمی هدیه کرد و او 1000 دینار به وی داد. ابن حوقل ابوالقاسم محمد ابن حوقل البغدادی از نویسندگان قرن چهارم هجری است که از سال 320 تا 348 به سیاحت در مشرق و جزیره سیسیل و اندلس پرداخت. کتابش که راجع به توصیف شهرهای معتبر قرون اسلامی است، المسالک الممالک المفاوض المحالک نام دارد. این کتاب مانند کتاب استخری است، ولی پس از مطالعه آن از کتاب ابن حوقل چیزهای کمی بر اطلاعات خواننده می افزاید. در توصیف بلاد چیزهای زیاد نوشته، ولی اسامی را غالبا ضبط نکرده و از بعضی بلاد مهم چیزی نگفته یا کم گفته و عرض و طول را مبهم گذارده. ابو ریحان بیرونی محمد ابن احمد البیرونی در خوارزم تولد یافت و در سن 77 سالگی درگذشت. تاریخ وفاتش محققا معلوم نیست. از تألیفات او آثار الباقیه عن القرون الخالیه است که راجع به اطلاعات هیئتی و نجومی و سال شماری های ملل قدیم نوشته. این کتاب دارای فهرست هایی است از سلسله های پادشاهان قدیم مصر، کلده، آسور، ایران و مقدونیه و روم و غیره. قسمت هایی از فهرست ها از مدارک غربی است، ولی بعضی اسامی تصحیف شده و دیگر اینکه ابو ریحان بعضی پادشاهان مملکتی را به مملکت دیگر برده و در ذکر اسامی ترتیب تاریخ را رعایت نکرده. معلوم است که این نوع نواقص از مدارکی بوده که ابو ریحان در دست داشته، نه از خود او. کتاب دیگر او موسوم به کتاب الهند می نماید که در دوره ساسانی ایرانیان چه چیزهایی از هند اقتباس کرده اند. ابن اسیر. ابن اسیر از اهل جزیره عمر یا همان بالای موصل بود. از تألیفات او تاریخ کامل یا کامل التواریخ است که وقایع عالم را از عهود قدیمه تا سال 628 هجری نوشته. اسلوب کتاب همان اسلوب تبریز و سالنامه نگاری. نوشته های او راجع به ایران قدیم در زمینه داستان هاست، ولی راجع به دوره ساسانی اطلاعاتی می دهد و دیده می شود که مؤلف از طبری خیلی استفاده کرده. ابن خلدون. ابن خلدون در سال 732 هجری در تونس تولد یافت و در سال 784 از آنجا به قاهره رفته و به امر سلطان آنجا قاضی القضات گردید. سپس به شام رفت و زمانی که امیر تیمورلنگ آن شهر را گرفت امیر شد. سپس به اجازه او به قاهره مراجعت کرد و در آنجا درگذشت. از تألیفات او مقدمه ابن خلدون است که در سال 779 هجری به اتمام رسیده و معروف می باشد. تألیفات دیگر او راجع به تاریخ عمومی نیز گرانبها و از جمله برای دوره ساسانی هم مفید است. ابن خلدون مورخی است، نقاد و جهات وقایع را روشن کرده. ابن بطوته. ابن بطوته در تنجه یا تنجه تولد یافت و در سال 725 به سیاحت در عراق، مصر، شام، یمن، هند و تاتارستان و چین پرداخت و بعد از آن به اواسط آفریقا و سودان و اندلس رفت. نتیجه مسافرت‌های او کتابی است موسوم به تحفت النظایر فی غرائب الامصار و عجایب الاسفار است که اطلاعات گرانبهایی راجع به جغرافیای آن زمان می‌دهد و برای کاوشگر و پژوهنده در جغرافیای ایران از دوره ساسانی نیز مفید است. نظری به تاریخ بابل، آسور و ایلام. چون در ضمن تاریخ ایران مکرر به وقایعی برمی‌خوریم که با تاریخ بابل، آسور و ایلام مربوط است و برای فهم وقایع مزبور لازم است با تاریخ این ممالک اجمالاً آشنا باشیم، و چون ذکر تاریخ ممالک مزبور خارج از موضوع این تألیف است، ناچار به گفتن کلیاتی از تواریخ بابل و ایلام و آسور باید اکتفا کرد. اول، کلده قدیم. مملکتی که تقریباً از قرن نهم قبل از میلاد معروف به کلده شد و قبل از آن تاریخ گذشته های مفصلی داشته که به طور اجمال چنین بوده. 1. سومر و اکد. سومری ها و اکدی ها. این مردمان از زمان بسیار قدیم که معلوم نیست از کی شروع شده در مملکتی که بعدها موسوم به کلده شد سکنا داشتند. به طور قطع نمیتوان حدود مملکت سومر و اکد یا اکد را معین کرد. همین قدر معلوم است که اور و اورک یا ارخ یا نیپور از شهرهای نامی سومر بودند و سیپار، کیش، بابل از شهرهای مهم اکد می باشد. اخیراً این عقیده قوت یافته که سومری ها و اکدی ها ملت واحدی بودند و اکدی ها به مناسبت یکی از شهرهای سومر به این اسم موسوم شدند. این نکته را باید در نظر داشت که نام کلده را به بابل آسوری ها دادند. بنابراین چون تاریخ سومر و اکد تا چند هزار سال قبل از میلاد صعود می کند، نمی توان تاریخ آنها را تاریخ کلده نامید، بلکه باید تاریخ سومر و اکد گفت. بین علما و محققین اختلاف بود که کدام یک از مردمان مزبور در اشغال این مملکت سبقت داشتند. اگرچه این مسئله به طور قطع حل نشده، ولیکن اکنون بیشتر به این عقیده اند که قبل از آن که مردمان بنی سام به این جاها آمده باشند، سومری ها سواحل خلیج پارس را اشغال کرده بودند. به هر حال از حفریات آمریکایی ها در نیپور که یکی از شهرهای سومری است و کشف فهرست سلسله های زیاد از پادشاهان این قوم علاوه بر آنچه معلوم بود محقق شده است که پیش از 3000 سال قبل از میلاد سومری ها گذشته های مفصلی داشتند و بابل مرکز تمدن آنها بوده. مذهب هر شهر رب و نو یا به قول سومری ها خدایی داشته و در نظر اهالی شهری ارباب انواع سایر شهرها در رتبه پایین تر از رب و نو شهر آنها بودند. با وجود این سه رب و نو بزرگ را هم می پرستیدند. یک آنو یا آقای آسمان، اعا یا صاحب دره عمیق، سه بل یعنی خدای زمین. غیر از اینها سومری ها به گروهی از ارواح بد و افریت ها و جن ها معتقد بودند و برای اینکه از شر آنها محفوظ بمانند قربانی می کردند و نیاز و تقدیمی می دادند. مجسمه خدا را ساخته و آن را می پرستیدند. اگر هیکل خدای شهری را به شهر دیگر می بردن عقیده داشتند که خدای آن شهر را به اسارت برده اند و استقلال آن شهر خلل می یافت. چنان که از تاریخ بابل دیده می شود بعضی خدایان سومری زن داشتند و برخی از ارباب انواع پسران خدایانی بودند. خدایان در نظر سومری ها دارای صفاتی بودند مانند صفات انسانی از غضب، سفاکی، قساوت و شهوت، عشق، تنفر و غیره. معابد را از خشت می ساختند و محراب را در رأس آن قرار می دادند. کاهنان نفوذ بسیار داشتند و می گفتند که خدایان مانند شاهان در میان تجملات و فراوانی زندگی می کنند. از این جهت معابد پر بود از خزاین، ذخایر و انبارهای قله، حبوبات و امتعه گوناگون. رئیس شهر را پاتسی می نامیدند و عقیده داشتند که پاتسی ها امور شهر را موافق میل خدایان اداره می کنند. بنابراین پاتسی ها یک نوع پادشاهان کوچکی بودند که امور مذهبی و کشوری و لشگری را در دست داشتند. نشأه بعد از مرگ در نظر سومری ها خیلی تیره و تاریک بود، زیرا عقیده داشتند که انسان بعد از مرگ جز درد و رنج و گرسنگی و تشنگی چیزی نخواهد یافت. با این نظر سومری ها همواره برای سلامتی و حفظ خانواده دعا می کردند و نیاز می دادند. خط سومری خط میخیست و ظن قوی این است که سومری ها مخترع این خط بوده اند. سومری ها خانه های خود را در ابتدا از نی می ساختند و سپس که ترقی کردند خشت به کار می بردند. پاتسی های سومر از پاتسی های سومر بعضی با ایلام جنگیده اند. از این نظر باید بدون اسم اناتوم اول را ذکر کرد که پاتسی شهر لاکاش بود و قبل از 3000 سال قبل از میلاد با ایلام جنگید. خودش گوید که شکست فاحشی به ایلامی ها داده، ولیکن حقیقت امر این است که ایلامی ها به خصوص مردمان کوهستان ایلام پیوسته به مملکت سومری ها حمله می بردند و پاتسی مزبور حملات آنها را دفع کرده. سپس در زمان اناتوم دوم باز ایلامی ها به شهر لاکاش حمله کردند و حمله آنها دفع گردید. این واقعه چندان اهمیتی ندارد، ولیکن خطی که کاهن رب و نوع نین مار به یکی از دوستان خود نوشته و متضمن این واقعه می باشد مهم است، زیرا این خط که در زبان سومری نوشته شده مربوط به 3000 سال قبل از میلاد است. اکدی ها و سلسله سامی. بعد از سومر نوبت اکد رسید. توضیح آن که تقریبا در سال 2800 قبل از میلاد شخصی که سامی و موسوم به مانیتشو بود در اکد پاتسی شده و سلسله کیش را تأسیس کرد و بعد پادشاه ایلام را به اسارت به اکد برده و مملکت او را باجگزار کرد. از این به بعد اکد رو به ترقی رفت و یکی از پادشاهان آن که از سلسله سامی و موسوم به سرگون بود به مملکت خود توسعه داد، چنان که از طرف عرب تا شامات و از سمت شمال تا این طرف کوههای زاگرس یا کرمانشاه امروزی امتداد می‌یافت. یکی از کارهای پادشاه مزبور این است که به حکم او کلیه نوشته‌هایی که راجب مذهب و قوانین و سحر و غیره بوده به زبان سامی ترجمه و معبد ارخ ضبط شد. از این نوشته‌ها به حکم آسوربانی پال پادشاه آسور در قرن هفتم قبل از میلاد سوادی برداشتند و بدین نحو مضامین این نوشته‌ها و کتاب‌ها برای قرون بعد محفوظ ماند. سارگون با ایلام جنگ کرد، ولیکن معلوم نیست که ایلام در این زمان جزء اکد گردیده باشد. همینقدر محقق است که اکدی ها مملکت ایلام را غارت و محصول مزارع آنها را لگدکوب کردند. شاید ایلام در این زمان باجی به اکدی ها می داده. بعد از سارگون فتوحات اکدی ها ادامه یافت، چنان که سوتلی که دمرگان یافته نشان می دهد که نرامسین یکی از پادشاهان اکد در بلوک لولوبی فتوحاتی کرده. این بلوک بین بغداد و کرمانشاهان کنونی واقع بود. سوتل مذکور به نام نرامسین معروف است و به خوبی می نماید که در لشکر پادشاه مزبور یک عده سپاهیان حبشی بوده اند. کتیبه هایی که نیز در این بلوک یافته اند فتوحات پادشاه دیگر اکد را موسوم به آنوبانی نشان می دهد. در این تاخت و تاز اکدی ها به صفحات مجاور شکی نیست که مقصد عمده ایلام بوده و این مملکت باجگزار اکدی ها گردیده. پس از چندی سلسله دیگر سامی در اکد برقرار شد و پای تخت آن در ارخ بود. در زمان این سلسله مردمی موسوم به گوسیان ها که از نژاد سامی به شمار می رفتند و در مشرق زهاب یا زهاب دولتی تشکیل کرده بودند به اکد هجوم آورده و در اینجا و در صفحات شمالی و جنوبی بابل استیلا یافتند و ایلام هم تابع آنها گردید. قوت یافتن سومر. قوت یافتن سومر. در سال 2500 قبل از میلاد سومر باز رونقی از نو گرفت و شهر لاکاش پای تخت پادشاه بزرگی گوده آنام گردید. این پادشاه آنزان را مطیع کرده و دادگری و عدالت پرداخت و معابد و ابنیه جدید ساخته و مصالح آن را از شامات و عربستان و ایلام طلبید. در سال 2450 قبل از میلاد مشاهده می شود که حکومت و اقتدار به شهر اور منتقل و در اینجا سلسله ای از پادشاهان محلی برقرار شده و از اینکه در این زمان به جای زبان سامی که معمول زمان سارگون و غیره بود زبان سومری رواج یافت و می توان استنباط کرد که با سومری ها قوی شده بودند. دومین پادشاه این سلسله دونگی یا دانگی استعمال تیر و کمان را از سامی ها اقتباس کرد و از این جهت لشکر او قوی گردید. وی فتوحاتی در اطراف کرده و ایلام و لولوبی را گرفت. ولیکن از قراین چنین به نظر می آید که حفظ نتیجه فتوحات مشکل بوده، زیرا سومری ها مجبور بودن برای رفع شورش ها به این صفحات قشون بکشند. از لوحه‌هایی که به دست آمده استنباط می‌شود که ایلام در این زمان کاملاً جزء سومر بوده است. انقراض دولت سومر به دست ایلامی‌ها. طرز رفتار سومری‌ها در ایلام باعث شورش‌های متواتر گردید و سومری‌ها مجبور شدند که متناوباً قشون‌کشی به طرف ایلام کرده و آتش شورش‌ها را فرو نشاندند. این لشکرکشی‌ها یکی از جهات ضعف و سستی سومری‌ها گردید. بالاخره ایلامی‌ها بنای تاخت و تاز را در سومر گذاشتند و پادشاه آن را گرفته و به اسارت به ایلام بردند. از این به بعد ایلامی‌ها مستقل شدند. در حدود 2280 سال قبل از میلاد پادشاه ایلام شهر اور را گرفته و غارت کرد و سلسله پادشاهان آن را برانداخت و مجسمه رب و نوع ارخ را که نانا می نامیدن جزء قنائم به ایلام برد. بعد از آن قریب 60 سال سومر جزء ایلام بماند تا در حدود 2239 قبل از میلاد در سومر سلسله ای برقرار شد که سامی و موسم به نیسین بود و نیز معلوم است که در سال 2115 قبل از میلاد ریمسین پادشاه ایلام این سلسله را منقرض کرد. در زمان این سلسله سومر و اکد دولت واحدی تشکیل کرده بودند. دولت مزبور بعد از اینکه به دست پادشاه ایلام منقرض شد دیگر استقلالی نیافت و ملت سومر و اکد در میان سایر ملل حل شده و قومیت خود را از دست داد. دمورگان و نویسندگان دیگر فرانسوی به این عقیده اند که غلبه ایلامی ها بر سومری ها و مردمان بنی سام نتایج تاریخی زیاد در بر داشته. توضیح آنکه ایلامی ها به قدری با خشونت و به قسمی وحشیانه با ملل مغلوب رفتار کرده اند که آنها از ترس جان از مساکن و اوطان خود فرار کرده و هر کدام به طرفی رفته اند. بنابراین عقیده دارند مردمی که در رأس خلیج پارس و بحرین سکنا داشتند به طرف شامات رفته و شهرهای فینیقی را تأسیس کرده و در تجارت و دریانوردی معروف شدند. گروهی که رب و نوع آسور را پرستش می کردند به طرف قسمت وسطای رود دجله و کوهستان مجاور آن رفته و شالوده دولت آسور را نهادند. مهاجرت ابراهیم علیه السلام با طایفه خود به فلسطین و بالاخره هجوم هیکسوس‌های سامی نژاد به مصر و تأسیس سلسله ای از فرائن در آن مملکت نیز از نتایج غلبه ایلامی‌ها بر ملل سامی نژاد بود. اما کینگ به این عقیده است که غلبه ایلامی‌ها در ممالک غربی دوام نیافته، زیرا ایلامی ها چون استعداد اداره کردن مملکتی را نداشتند و غلبه آنها بیشتر به تاخت و تاز شبیه بود و نتوانستند ممالک مسخری را حفظ کنند. کارهایی که سومری ها برای بشر کرده اند. چیزهای تازه ای که سومری ها در زندگی بشر داخل کرده اند از قرار زیل است. یک اختراع خط میخی که اهمیت زیادی برای ترقی عالم قدیم داشت و به عقیده بعضی. 2. وضع قوانینی که پایه قانونگذاری حمورابی گردید. 3. علوم و صنایعی که در اینجا شروع شد و بعد از آن از ملتی به ملتی انتقال یافت و تکمیل شد تا به درجه کنونی رسید. هرقدر تحقیقات و کاوش‌های علمای آثار عتیق پیش می‌رود، این نکته روشن‌تر می‌گردد که یونانی‌های قدیم مبادی علم هیئت، طب و صنایع را از سومری‌ها اقتباس کرده اند. 2. بزرگ شدن بابل. به عقیده محققین مردمان سامی نژاد غالباً از شبه جزیره عربستان بیرون آمده و به طرف ممالکی متوجه شده اند که در کنار رودخانه های بزرگ یا دریاها واقع اند و از حیث آب و هوا و زمین های حاصل خیز بر عربستان کویر مزیت دارند. در این مورد هم مردم تازه نفس سامی از جهت نیروی عظیم و توانایی تحمل سختی ها که در مردمان صحراگرد مشاهده می شود در مملکت سومر و اکد و نیز در صفحات مجاور آن غلبه یافته. و چنان که بالاتر ذکر شد سلسله هایی از پادشاهان در اینجا پدید آوردند. پس از آن سلسله های دیگر در بابل تشکیل شد و این شهر را که بنای آن از زمان سومری ها بود بزرگ کرده و دولتی ساختند که ابهت و نفوذ آن را در دوره های بعد تمام عالم قدیم حس کرد. مذهب بابلی ها در این عهد مانند مذهب سومری ها بر شرک و بت پرستی بنا شده بود و عقایدشان همان بود که در باب سومری ها ذکر شد، ولی برای مردوک پسر خدای آسمان و قائم مقام او پرستش مخصوصی داشتند و نبو را پسر او می دانستند. در اواخر تمدن بابلی سایر خدایان فراموش شدند و بابلی های متنور فقط دو رب و نوع را می پرستیدند، یعنی مردوک با مشتری تطبیق می شد و ایستار که دختر خدای آسمان بود با زهره. دنیای کتاب صوتی.